بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ادامه آیاتی که از سوره مبارکه بقره به تفسیر آن پرداختیم، رسیدیم به آیه 38 که در آن پروردگار می‌فرماید: قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. این آیه دنباله آیاتیه که بعد از اینکه الله تعالی آدم رو خلق کرد و به ملائکه دستور داد که برای آدم سجده بکنن و ابلیس از این کار سر باز زد، سپس به آدم و همسرش گفت که شما ساکن بهشت شوید و از نعمت آن هر طور که میخواهید، من حیث و شئتما، به هر گونه که میخواهید بخورید، فقط به این درخت نزدیک نشید، تا اینکه به هر حال شیطان وسوسه خود را کرد و از آن درخت خوردند. فاکلا منها، هر دوتاشون یعنی آدم و حوا این کار را انجام دادند و نهایتش این شد که از بهشت خارج شدن. و خب در سوره های دیگری هم که اومده که ابلیس هم اونجا تهدیدهایی کرد و به پروردگار گفت که به ما اغویتنی، منو گمراه کردی، من اینا رو و فرزندانش تا روز قیامت گمراه میکنم. در حال ماجرا به اینجا رسید که قل نهبطوا منها جميعا، به اونها گفتیم، یعنی آدم و حوا و ابلیس سه نفرشون، گفتیم که از اینجا خارج بشید و به زمین نازل شوید، بر زمین فرو آیید و فرود آیید. اهبتون جمیع یعنی همگیتون. حالا برخی ها برای باور هستن که حتی شامل فرزندانم میشه، یعنی چون آدم اومده فرزندانش هم به تبع اومدن و ابلیس و فرزندانش. فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى، اگر از جانب من برای شما هدایتی آمد. این هدایت چی میتونه باشه؟ هدایت آیا قرآن کتابه یا رسوله، فرستاده است، پیامبره؟ اکثر یعنی تقریبا بالای 99% از قرآن که اگر انسان یک جستجو بکنه کلمه هدا بگرده، میبینه بیشتر برمیگرده به کتاب، چه این کتاب تورات باشه، چه انجیل باشه، چه قرآن باشه. اینا انزلنا التوراة فیها هدى و نور ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین و قفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور. یعنی حداقل ما 3 آیه در مورد تورات و انجیل و قرآن داریم که هدا نامیده شده، یا اینکه در آن هدایت وجود داره. اگر این 3 کتاب که برترین کتاب‌های آسمانی است که نازل شده تا اونجایی که حالا قرآن که از همه‌شون به هر حال برتره، تا اونجایی که علممون میرسه، این 3 کتاب که برترین کتاب‌های آسمانی است، از آنها به نام هدا، هدایت یعنی، یاد شده، خب بقیه هم دیگه به همین منواله. و گروهی از مفسرین بنی باور هستن که منظور از هدا پیامبره، چون پیامبر هم هدایت میکنه. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، پس وقتی که پیامبر هدایت میکنه، این کار رو انجام میده، میشه هادی. و وقتی که هادی باشه، خب عملا میشه چی؟ فاما یاتینکم منی هدن، یک هدایتیه دیگه، هدایتی که داره هدایت میکنه. همونطور که گفتم ممکنه این و اون باشه، چون در یعنی این آیه به صورت مبهم اومده، نکره اومده، هدا نه الف لام تعریفی داره، نه به صورت واضح از اونجا در این آیه یاد شده که این هدایت چی میتونه باشه. آیه شبیه به این آیه هم در سوره طه داریم به همین شکله: و اما یاتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. اینطور برمیاد که والله اعلم که منظور از خدا همون قرآن باشه. یا کتاب آسمانی. حالا اینجا بحث آدم و حواس دیگه، کتاب آسمانی یک کتابی است، چون خود آدم هم پیامبر بوده، یه خود پیامبر برای خود آدم که پیامبر نیومده، خودش اولین پیامبر بوده، ابو البشر و خودش برای خودش پیامبر بوده. به هر حال ممکن هم که خطاب برای فرزندان آنها باشه. فمن تبع هدایه، در قسمت دوم این هدا رو به خودش نسبت داد، در قسمت اول گفت منی هدن، پس این هدایت باید حتما از جانب کی باشه؟ از جانب الله تعالی باشه، نه از جانب کسی دیگری. کسی آن ذاتی که این صلاحیت و این استحقاق رو داره که هدایت برای مردم بفرسته، آن ذاتیه که قرار عبادت بشه. برای همین در هر دو قسمت آیه این مسئله رو منسوب به خودش کرد، تا اینکه کسی دیگه نیاد و بگه من میخوام شما رو هدایت بکنم، مردم بیاد دنبال من که اون هدایت دست منه، من میدونم شما رو کجا ببرم. به قول معروف میگه کشتیبان شما من هستم. نه، هدایت، هدایت توفیقی که انسان، این که انسان موفق بشه که هدایت رو پیدا بکنه، این کار پروردگاره. پیامبران هدایت ارشاد رو بر عهده دارن، همچنین کسانی که راه پیامبران رو طی میکنن هدایت ارشاد رو بر عهده دارن. ما مردم رو هدایت میکنیم، یعنی راه راست نشونشون میدیم، ولی نمیتونیم مردم رو مجبور بکنیم که این راه رو چیکار بکنن، این راه رو انتخاب بکنن. اما انت علیهم بجبار لست علیهم بمسیطر، سیطره‌ای بر اونها نداری. اگه پیامبر صلی الله علیه و سلم سیطره‌ای بر مردم نداشته و نمیدونست مردم رو مجبور بکنه به اینکه راه اسلام رو در پیش بگیرن، خب بقیه که دیگه 100% نمیتونن این کارو انجام بدن. منظور اینه که هدایت، هدایت الهی است، باید اون مهر الهی رو چی داشته باشه. حالا ما خب ممکنه در جامعه چیزهایی به نام هدایت معرفی بشه که منحرف باشه. ما باید چگونه بفهمیم چرا منحرف باشه؟ چون خب انسانهای هستن که دیگه در جامعه در طول تاریخ بودن، در قرآن هم اومده که و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، کسان هستن که دروغ میبندن بر الله و بر دینش. پس این انسانهای هستن و خواهند بود، دروغ میگن، میگن مثلا که دین اینطوریه، دین از این راهه، راه بهش از این وره و نمیدونم از این حرفا که ممکنه با قرآن و با آن ارشاداتی که از طرف پیامبران شدم در تضاد باشه. ما بعد اینا رو تشخیص بدیم تا راه اونها رو در پیش نگیریم، چون اگر انسان هر کی بهش گفت بیا هدایت دست منه، تو رو به مقصد میرسونم، و نتونست تشخیص بده که تا چه اندازه این داره راست میگه، چون گفتم که دروغان هستن دیگه، همیشه هستن، نتونه تشخیص بده و به جای که اون رو به یک تاپرسی برسونه، اون رو به شرک برسونه، یا به این برای این که به جای این که اون رو در آخرت بتونه در راه بهشت الله قرار بده از لحاظ سببی، از لحاظ توفیقی، اونو در راه جهنم قرار بده، خب به راحتی انسانایی که معلومات کافی ندارن فریب میخورن. و چقدر زیاده این افکار در جامعه ها، بسیار زیاد. الان دیگه هر کسی هر جای داره پیدا میشه داره حرف میزنه که من بلدم و من بیاید دنبال من که من راه رو خوب بلدم، با افکار مختلف، با دعوت به ادیان مختلف، به شیوه های مختلف. حالا بعضیا نمیدونم این چیزا که حالا من شنیدم و در جریان هستم، مثلا شماره میدن، مثلا این شماره رو چند بار بگو اینطوری میشه، نمیدونم اینطوری بگو اینطوری میشه، چیزایی که معلوم نیست از کجا آوردن. یا مثلا میگن فلان ملائکه نمیدونم خوشبختی است، تو از اون بخوا که تو رو خوشبخت بکنه. و ما تجربه کردیم و شده و درست شده. از این حرفا تو از کجا فهمیدی که چنین ملائکه وجود داره؟ ولی این حرفایی که امروز در جامعه وجود داره، من همین دارم حالا من مثال مطرح میکنم. بنده در شیراز بودم، مدتی مرتب از این حرفا میشنیدم، ازم سوال میشد که ما با یه خانم روانشناس مثلا در تماسیم، گروه داریم و این خانم خیلی کار بلده و خیلی از این چیزا، خلاصه حرفای عجیب میزنه و حرفای خوب میزنه و خیلی به مزاقمون خوش اومده اون حرفاش. گفتم چی میگه؟ میگه که برای خوشبختی یک فرشته ای هست که تو اگه از اون فرشته بخوای تو رو خوشبخت بکنه، خوشبختت میکنه. این چه جوریه؟ از کجا اومد؟ نادانی دینی وجود داره. وقتی که نادانی دینی وجود داشته باشه، هر کسی هر حرفی بزنه، یه چند نفر دور جمع میشن، کسانی که نمیتونن خوب و بد رو تشخیص بدن. بله، پس اون هدایت، اون هدایت معنوی باید مهر الهی داشته باشه. پس ما مثلا شخص بنده وقتی برای شما این آیات رو تفسیر میکنم، نمیگم که این حرف منه، میگم این حرف پروردگار منه، چون هدایت منسوب به پروردگاره. فاما یاتینکم منی هدن، بعدم فرمود فمن تبع هدایا. حالا در حدیث اومده که اصدق الحدیث کلام الله و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم. اینم تضادی نداره، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقلن به صورت خودی رسول الله است. رسول خودش که نیست که، خودش که به قول معروف فرستاده پروردگاره. هر حرفی که میزنه و به هر راهی که هدایت میکنه، به امر و دستور پروردگاره. و در قرآن اومده که اگر ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر مقدار اندکی چیزی بر علی ما حرفی بزنه که ما نگفته باشیم، لأخذنا منه بالیمین، با قدرت اونو میگرفتیم. ثم لقطعنا منه الوتین، و شاهرگ او را پاره میکردیم تا اینکه بر ما دروغ نبندد. بنابراین اونجایی که میفهمد و خیر الهدی هدی محمد، این برای اینه که در راستای دستور الهی قرار گرفته، برای همین شده خیر الهدی هدی محمد. برای اینکه وما ینطق عن الهوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم حرف هایی که میزنند از روی هوا نیست، منظور هوا که از پیش خودش باشه، من درآوردی نیست، همش به دستور الهی است. خب حالا کسی که از این هدایت الهی بیروی بکنه چی داره؟ در این آیه فرمود که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و در سوره طه فرمود که فلا یضل ولا یشقا. چهار چیز وجود داره، کسی که از هدایت پروردگار پیروی بکنه چهار چیز براش وجود داره. یکی این که فلا خوف علیه، هیچ گونه ترسی بر آنها نیست. ترس از چی؟ ترس از آینده. انسان همیشه از آینده خود ترس داره که آینده چه اتفاقی برام میفته، دلهوره داره. انسانی که از هدایت الهی پیروی میکنه، این دلهوره از اون برطرف میشه. یعنی چی؟ یعنی به یک آسایش و آرامش روحی روانی میرسه، یعنی در این دنیا راحت زندگی میکنه، دغدغه نداره، دغدغه روانی و مشکلات روانی که انسانهای پولدار دارن چیه؟ نداره. قانع هست، اولا قناعت میکنه به این چیزی که پروردگار بهش داده و زندگیش داره میکنه. به هر حال این دنیا یک روزی تمام میشه و سعی میکنه که سعادت به سعادت آخرت هم برسه. پس اون ترسی از آینده که منظور از آینده چیه؟ آینده قیامت، روز آخرت. ترسی از آخرت نداره. فلا خوف علیهم. و این عدم دلهوره هم از جانب پروردگار مون داده میشه. یعنی این وعده یه که پروردگار داده که اگر انسان از هدایت پروردگار پیروی بکنه، خود پروردگار این دلهوره رو از اون شخص میگیره. انسانی میشه که به آخرتش امیدوار میشه، ناامید نیست. ولا هم یحزنون، و حزنی هم ندارن، اندوه غم و غصه هم ندارن. که غم و غصه برمگرده به چی؟ به اون چیزایی که در گذشته در زندگیش انجام داده. یعنی به هر حال انسان و گناه 100% انسان بین گناه و عبادت. اون اگر انسان خوبی باشه، انسان خوب بین گناه و عبادت، انسان بد که دیگه همش گناست. خب گناهان از سر زده، اشتباهاتی کرده، لغزش‌های در طول زندگی داشته، آیا باید تا وقتی که میخواد بمیره غصه این گناهان رو بخوره؟ میگه نه، میگه ولا هم یحزنون، هیچ حزن و اندوهی برانچه که بعد در گذشته انجام دادن ندارن. چرا؟ چون انسان‌هایی که از هدایت الهی پیروی میکنن دیگه چی میشه؟ دیگه توبه نصوح میکنن، توبه راستین میکنن و تا جایی که میتونن راه رو درست طی میکنن. و تا جایی که میدونیم در قرآن هم اومده که ما تبدیل کردن سیئات به حسنات در آخر سوره فرقان اومده، یبدل الله سیئاتهم حسنات، حتی تا جایی که اون کارهای بدی که قبل از توبه انجام دادن هم چی میشه؟ بعد از توبهشون تبدیل به کارهای نیک میشه. این بنوان جایزه است که پروردگار به چنین انسانهای میده. و در سوره طه اومده که فلا یضل، چنین انسانی که از هدایت الهی پیروی کنه گمراه نمیشه. چون گفته بودیم سابقا دیگه، کسی که در مبحث‌های اول که داشتیم برای اهمیت تفسیر و اهمیت قرآن، بحثمون بر سر این بود که چرا قرآن این همه اهمیت داره؟ چون راه هدایت در قرآنه. خب پس کسی که راه هدایت رو در پیش بگیره و به قرآن عمل بکنه چجوری ممکنه گمراه بشه؟ نتیجه میشه که گمراه نمیشه، فلا یضل، گمراه نمیشه، ولا یشقا، و در آخرت هم زیانکار نیست، از اهل شقاوت نیست بلکه از اهل سعادته. این چهار وعده یه که در قرآن برای کسی اومده که راه هدایت الهی رو در پیش میگیره. در مقابل اینا چه کسانی وجود دارن؟ کسانی هستن که تکذیب میکنن، کفر میورزن، والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا. اینجا در این آیه اومد به آیاتنا، که خود این هم قرینه بسیار قوی است برای اینکه منظور از هدا در آیه اولی چی باشه؟ کتاب باشه، آیات باشه. ولی خب یه تلازم هم وجود داره دیگه، کسی که آیات الهی رو تکذیب میکنه پیامبرم تکذیب میکنه، دوتاش با همه. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما کسانی که راه تکذیب در پیش میگیرن و میگن اینا همش دروغه، قرآن دروغه، پیامبر دروغه، بهش ایمان نمیارن، دین دروغه، آخرت دروغه، اینا چی میشن؟ اینا دیگه در قرآن وضعیتشون مشخص شده، اینا دیگه اصحاب جهنم هستن. اصحاب به معنی این که ملازم، یعنی ولکن نیستن، بین اونها هیچ عنوان تفرقه ایجاد نمیشه، همیشه با هم هستن، در یک جا هستن. با این وجود فرمود آخرش هم فیها خالدون، که در آن مکان همیشه به صورت جاوید باقی میمونن، تمام شدنی هم نیست، تا ابد. دو دسته، همیشه دو دسته است، یا کسانی که از الله پیروی میکنن یا کسانی که از ابلیس پیروی میکنن، در راه سومی وجود ندارد. حتی منافقین هم که ما میگیم یک عضو یک درجه سومی هستن، یک نوع سوم، مثلا اونم شامل یکی هستن، شامل سربازان ابلیس هستن، فرقی نمیکنه. در کل دو راه وجود داره، راه سعادت و شقاوت، راه بهشت و جهنم. هدیناه السبیل، هدیناه النجدین، دو راه رو به اون نشون دادیم. در سوره انسان هم میگه اما کافرا و اما شکورا، یا راه اما شاکرا و اما کفورا، یا راه شکر در پیش میگیره یا راه کفر در پیش میگیره. بعد از این آیات که تقریبا در این آیه دیگه این موضوع تمام میشه، موضوع داستان آدم و ابلیس و فرود آمدنشون بر زمین و این مسائل وارد مسئله جدیدی میشه. این بار خطاب برمیگرده به بنی اسرائیل و بنی اسرائیل، خود اسرائیل، یعقوب علیه السلام بهش میگن اسرائیل، که اسرائیل به معنی عبدالله است. بنی اسرائیل هم فرزندان یعقوب علیه السلام، یعقوب فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم، فرزند ابراهیم. اینا بنی اسرائیل، اکثر پیامبران الهی در بین اینها برانگیخته شده و آنچنان که در قرآن اومده فضلناهم علی العالمین، آنها را بر عالمیان برتری دادیم، که البته منظور از عالمیان زمان خودشان است، نه به صورت مطلق، چون به صورت مطلق پیروان رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان ها بر آنها برتری دارند در زمان خودشون. قبل از اینکه اسلام بیاد، بهترین انسان ها روی کره خاکی با تمام بدیایی که داشتن بنی اسرائیل بودن. پیامبر کشتن، به پیامبر زدن، تکذیب کردن، همه کار کردن، ولی با این وجود بهترین ها بودن، از این بهتر کسی نبود. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم برانگیخته شد و اینها اهل کتاب بودن، توراتی داشتن، انجیلی داشتن برای خودشون، اینا هم به صورت مکرر در قرآن مورد خطاب قرار میگیرن. یا بنی اسرائیل، این اولین خطابیه که برای آنها اومده. حالا از اونها چی خواسته شده؟ اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اولین موضوعی که مطرح شده اینه که آن نعمتی که من به شما دادم آن را فراموش نکنید. فرمود نعمتی، چون نعمت از کیه؟ از پروردگاره. ما هر چه میخوریم در این دنیا داریم از خوان و سفره الهی میخوریم. اگر این نعمتهایی که پروردگار به بشر داده برداشته باشه، هر چقدرم پول و زر و زینت داشته باشی نمیتونی کاری بکنی، نمیتونی چیزی بخوری، حتی هیچی نباشه، هیچ خوراکی نباشه در دنیا، با پول چی کار میکنی؟ پولو که نمیتونی بخوری که دیگه، اونجا میشه به جای نهادن چه سنگ و چه زر، فرقی نمیکنه. پول سربت میشه مثل سنگ. پس نعمت از آن پروردگار است، هر آنچه که به ما میرسد از خوبی ها از نزد پروردگار است. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، آن نعمتی که به شما دادم. چی بود این نعمت؟ در آیات دیگری به گونه های تفسیرش اومده. مثلا در سوره مائده پیامبر موسی علیه السلام به قومش میفرماید که یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، این یک نعمت، و جعلکم ملوکا، این نعمت دومیه، و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، و چیزای بهتون داده که به هیچ کس نداده، هم در بین شما پیامبر برانگیخته شده که این خودش یک نعمته، وجود پیامبر در یک قوم که آن قوم اهل این باشن که پیامبر در آنها برانگیخته شود، این به تنهای خودش نعمت، یک فضیلته، یک شرفه، برخلاف قومی که مثلا دچار بت پرستی هستن و هیچ پیامبری ندارن، هیچ کس ندارن، همینطور در گمراهی خود باقی میمونن. و جعلکم ملوکا، چون خیلی ها به پادشاهی رسیدن در بین یهود، حالا بعضی ها که هم پیامبری داشتن هم پادشاهی داشتن، مثل داوود و سلیمان، ولی گذشته از آنها اون اثباتی که همیشه حکمران بودن که از سبط یهودا بودن، اینها سیاستمداران بودن، اینا زیاد بودن، حکم روایی داشتن و حاکم بودن، حکم میکردن، دخالت میکردن در اداره کشور. همون گونه تا کنون هم خیلی تأثیرات سیاسی قوی دارن بر جهان. اگر به قول معروف اداره دنیا دست خودشون نباشه. مثل یک پادشاهی است که بهشون داده و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یات احد من العالمین. و در سوره دیگر هم اومده که فضلناهم علی العالمین، نعمت ها زیادی بهشون دادیم. و اوفو به عهدی، ابتدا اونا رو بهشون تذکر داد که تمام اون چیزایی که دارید، تمام اون اعتبارهایی که دارید، همه از نزد پروردگار است، پروردگار به شما داد. پس در مقابل این نعمت ها باید یک شکری هم به جای بیارید. شما اگه انسان یه دونه پرتقال دست بده، یعنی احساس میکنی که باید تشکر بکنی. حالا این همه نعمت پروردگار به شما داده، نعمت های معنوی و حسی، نمیخواید شکرگزار باشید؟ نمیخواید یکتا پرستی کنید؟ و اوفو به عهدی، بنابراین به عهد من وفا کنید. باز این عهد هم مضاف شده به پروردگار، عهدی. حالا عهد پروردگار چی بوده؟ اینجا به صورت مجمل اومده، ولی خب علمای تفسیر میگن مهمترین عهدی که پروردگار بر هر انسانی داره یکتا پرستی است. و اذ اخذ الله من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم یا ذریتهم علا و اشهدهم علا انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. این عهد یکی از تک تک گرفته شده، این یک عهد. خب یک سری عهود دیگه داریم، یعنی این عهد بین کیه؟ بین بنده و پروردگاره. یک عهدی از بین بنده و کتاب آسمانی که بر اون نازل شده، از این که تصدیق بکنه و بهش عمل بکنه. یک عهدی است که بین بنده و پیامبری که به سوی او فرستاده شده وجود داره، که اونو تصدیق بکنه و ازش پیروی بکنه. یک عهدی است که بین بندگان بین خودشون وجود داره، که رازگو باشن، ظلم نکنن، مال همدیگه رو نخورن به باطل، صله رحم خود را به جای بیاورن، همکاری اجتماعی داشته باشن با همدیگه. اگر کسی گرفتار شد، در گرفتاری به هر حال گیر کرد، دست کمکی بهش بدهن، یاریش کنن. این عهودیه که بین مردم وجود داره، بین خودشون. این عهدا نباید گسسته بشه، باید همینطور پایدار باقی بمونه. چیزایی که پروردگار دستور داده تا وصل باشه. در ابتدای سوره خوندیم که و یقطعون ما امر الله به ای یوصل. این چه چیزیه که پروردگار دستور داده تا وصل بشه، ولی خیلی ها هستن من این چیزا رو قطع میکنن. مثل همین عهودی که گفتی، از عهد یک تا پرستی گرفته تا مسائلی که برمیگره بین بندگان خودشون، اون حالت های روزانه که با هم دیگه دارن. و اوفو به عهدی، خب نتیجه چی میشه؟ آیا این فقط در برابر اون نعمت هایی بود که بهشون داده؟ نه، اوفی به عهد کن، یک جایزه دیگه هم هست. اگر شما به عهد من وفا کردید، من هم به عهد شما وفا میکنم. عهدی که مضاف شد این دفعه به بنی اسرائیل، اوفی به عهد کن. این چه عهدی بود که بنی اسرائیل داشتن؟ دقیقا این آیه مثل اون حدیثیه که رسول الله صلی الله علیه وسلم از معاذ ابن جبل رضی الله عنه سوال کرد، اتدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله؟ آیا میدونی که حق الله بر بندگان چیست و حق بندگان بر الله چیست؟ قال الله و رسوله اعلم. قال حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. حق الله بر بندگانش اینه که اونو عبادت بکنن، تنها او رو عبادت بکنن و هیچ کسی رو به عنوان شریک براش قرار ندن. و حق العباد علی الله الا يعذبهم یا الا يعذب من لا يشرک به شیئا. اون حقی که بندگان بر الله دارن اینه که کسی که شرک نیاره مورد عذاب قرار نگیره. البته این حق به عنوان یک فضله که پروردگار به بندگانش میده. اینکه حق نامیده شده از روی فضیلت الهی است. اینجا هم همینطور فرمود چی؟ فرمود اوفی به عهد کن، به عهد شما وفا میکنم. یعنی اگه شما به عهد من وفا کردید، یک تا پرستی کردید، منم شما را عذاب نمیدم. و ایای فرحبون، باز یه بار دیگه بهشون دستور داد که از پروردگار بترسن، رحمت، رهب، از عذاب الهی ترس داشته باشن. با وجود این که اینجا مفعولم قبل از فعل و فاعل اومده که دلالت بر چی میده؟ بر حصر این مسئله میده، مثل ایاک نعبد، مثل ایاک نستعین، تنها تو را عبادت میکنیم، تنها از تو یاری میجوییم. و اینجا هم و ایای فرحبون، تنها از من بترسید، که البته منظور از ترس اینجا ترس چیه؟ ترس عبادی است، نه ترس حسی و مادی که انسان ممکن از یک شخصی بترسه. انسانی بزرگتر از خودش، قویتر از خودش میخواد بهش بزنه، ممکن ازش بترسه، ولی اون ترسی که معنوی است. بله، حالا رغبت یعنی میل، میل و گرایش، اینجا رهبت یعنی ترس، ترغیب و ترهیب. و ایای فرحبون، یعنی من اگه بشنم مثلا اینطور نباشه که شما از ابلیس بترسید، چون ابلیس هم میترسونه. در سوره آل عمران اومده که چی؟ تنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء رضوان الله. بله، بعدش در تتمه آیات فرمود که انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه، این آیه رو میخواستن، انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه، یعنی شیطان به واسطه اولیاش، به واسطه طرفدارانش شماها رو میترسونه. فلا تخافوها، از اونا نترسید، نه از اولای ابلیس بترسید و نه از ابلیس خودش بترسید. و خافونه این کنتم مؤمنین، و فقط از من بترسید اگر شما اهل ایمان هستید. چون شیطانم میترسونه، میگه تو اگه شرک نیاوردی، اگه این کار شرکی رو انجام ندادی، فلانی فلانی ممکنه تو رو در مثلا مسائل اقتصادی گرفتار کنه، در مسائل خانوادگی گرفتارت کنه، تو رو تو حشل بندازه، تو باید بری اونجا اون سجده رو انجام بدی که مشکل حل بشه، سجده به مخلوق. این دیگه ابلیس هم داره میترسونه، ولی پروردگار میگه که نه، شما فقط از من بترسید. خب دیگه از این طولانی تر فکر کنم کشش نداشته باشه، به همین اندازه اکتفا میکنیم انشاءالله در جلسه بعدی. این آیاتی که در باره بنی اسرائیل و این اوامر و نواهی که در اینجا آمده بود انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا آن روز همه شما رو به الله تعالی میسپارم.